جلسه 154.
یا الله یا الله یا الله توکلت علی الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين جميعا. بحث ما در مورد ولایت فقیه و آراء مردم بود و خلاصه ای که گفته بودیم این بود که تا مردم همکاری نکنن ولایت فقیه نمیتونه عملی باشه و ولایت فقیه موضوع نخواهد داشت. خب نظر رهبر انقلاب رو مطرح کردیم و نظر امام رو مطرح کردیم و از اونچه از فرمایشات و موزگیره هاشو معلوم میشد گفتیم و دو نمونه هم یک نمونه از موضع‌گیری حضرت امام در زمان تبعید و دیگری موضع‌گیری حضرت آیت الله سیستانی هم اینجا مطرح کرد. حالا نمونه سوم رو در این جلسه می‌خوایم مطرح کنیم. نمونه سوم فتوای ثورة العشرین عراق در زمان مرجعیت حضرت آیت الله شیخ محمد تقی شیرازی. اشتباه نشه، معمولا شیرازی که میگن ما ایرانی ها ذهنمون بره طرف سید محمد حسن شیرازی صاحب تحریم تنباکو. او اسبق ازشون بود، او از سادات بود، ایشون از مشایخ ما بودن، یعنی سید نبودن و ایشون مرجع تقلید عراق بودن. در زمان مرجعیت ایشون این فتوا صادر میشه. چه فتوایی صادر میشه؟ فتوا صادر میشه بر این که مردم عراق برن بجنگن با انگلیسی ها تا انگلیسی ها را از عراق بیرون کنن و دیگه عراق در عراقی ها در انگلیس ببخشید انگلیسی ها در عراق نمونن. جریان چیه؟ از سال 1914 میلادی تا حدود 1920 به مدت 6 سال انگلیسی ها حکومت مستقیم بر مردم مؤمن و مسلمان عراق داشتن. 6 سال 6 سال حاکمیت اجنبی. خب مردم دیگه آمادگی پیدا کرده بودن که برخورد کنن، به هر حال مردم عاجز شده بودن از حکومت اینها. خیلی خوب، ممکنه در اول همچنین آمادگی نداشتن، در این زمان ما میتونیم بگیم بعد از 6 سال آمادگی هست. از سال 1914 آغاز جنگ جهانی اول. گویا جنگ جهانی اول برنامهش از همین سرزمین عراق آغاز میشه و بعداً توسعه پیدا میکنه. اینجور من مقداری که مطالعه کردم، اگر اشتباه کرده باشم بقیه برادران خودشون برنامه رو ببینن. خیلی خوب، این فتوا صادر میشه و سه نفر از فرهیختگان فضلای نجف، یکیشون به نام آقای بحر العلوم، دیگری به نام آقای سید مصطفی کاشانی، دیگری به نام شیخ مهدی کفایی، پسر صاحب کفایه، پسر آخوند خراسانی صاحب کفایه، اینا از کسانی بودن که با حضرت آقا رابطه داشتن و با حضرت آقا صحبت کردن، برنامه ریزی شد. و نقل کردن برای من که آیت الله سید مصطفی کاشانی که پدر این آقای کاشانی خود ما در ایران باشه، آیت الله کاشانی ایران در زمان مصدق و اینها، ایشون اسب بله سوار بر اسب میشد، سیاه پوشش میکرد و فتوای آقا رو میگرفت، به دیدار عشایر میرفت و آنها را به هر حال آماده سازی بعد جنگ و انقلاب و دفاع بر علیه انگلیس ها میکرد. حالا چه جریاناتی هم این وسط اتفاق افتاده کار نداریم، اینا بحثای جداگانه است. حالا چند کلمه هم اشاره کردیم، دیگه بیشتر از این لازم نیست. این فتوا بعد از 6 سال اشغالگری مستقیم انگلیس بر عراق صادر میشه. طبیعی است که بعد از 6 سال اشغالگری، بعد از 6 سال اشغالگری خب آمادگی حاصل شده بود برای این. خب به هر حال این فتوا به جا افتاد و مردم عراق قیام کردند. اونقدر جنگ مسلحانه با نیروهای انگلیسی کردن و کردن و کردن تا اینکه انگلیس مجبور شد از عراق بره بیرون و البته یک استقلالی هم به عراق داده شد و ما بهش میگیم استقلال ظاهری، ولی به هر حال این فتوا از مقیاس فقهی ما میگیم مطابق است با نظر امام و نظر رهبری که بعد از آماده شدن مردم برای پیروی از این فتوا صادر شد. مسئله دیگه، مسئله نمونه دیگه میخوام بگم، نمونه دیگه همین نظر فقها در رابطه با امور حسبیه یا حسبیه. بله خدمت شما عرض شد که امور حسبیه چیه؟ یعنی در مواردی هست که مسئله جا مونده باید بهش رسیدگی بشه، مسئله جا مونده بهش باید رسیدگی بشه. مثلا یک مسجد مشرف به انهدامه، خطر آفرین شده، خیلی باید بهش رسیدگی کنن، برن تخریبش کنن دوباره بسازن. اینا مثال هایی است که ما در جامعه ما هم اتفاق افتاده و از قبل از انقلاب و سالها دیگه. یک گرمابه وقفی هست در یک روستا در هر جا که مشرف به انهدام شده و ممکنه بر سر به هر حال افراد فرو بیاد، اینا نیاز به اقدام داره دیگه. مثال دیگه شخصی از دنیا رفته، فرزندان صغیری داره، پدر هم نداره و این فرزندان سرپرست میخواد واسشون تعیین بشه، کی تعیین بکنه؟ مثال دیگه یک پل مواصلاتی یک روستا در شرف انهدامه، خب این هم از موارد امور حسبی است. در اینجا فقیه حکم میکنه که اقدام بکنین، مسجد رو تخریب بکنین، حمام رو تخریب بکنین دوباره بسازین، پل تخریب کنین دوباره بسازین و این بچه ها رو سرپرستی کنین. فقیه حکم. خب حالا ببینیم این حکم چه جوریه؟ آیا این مسئله که معروف بین فقها و همه فقها بهش فتوا میدن، آیا این با اون فتوای امام و رهبر هماهنگی داره یا نه؟ بله ببینیم هماهنگی. در وقتی اون عالم منطقه، اون مجتهد منطقه، حالا تو شهر حاکم باشه یا در خود روستا، میاد حکم میکنه به این پل رو خراب بکنی که عده‌ای جمع میشن خدمت آقا میرن میگن مسئله اینجوره، آقا هم اجازه میدن پل تخریب بشه دوباره بسازن، آقا اجازه میدن که مسجد تخریب بشه دوباره بسازن. وقتی که این شخص مرده بستگانش میان میگن که برای صغیراش چه کار کنیم؟ آقا میگن که مثلا مادرش متولی باشه، مادرش سرپرستشون باشه، این است دیگه خدمت شما. پس در اینجاها در این موارد هم میبینیم که کاملا اون مقاییسی که امام و رهبر انقلاب در نظر داشتن اون مقاییس موجوده. یعنی این حکم هدر نیست، این حکم جایگاه داره، این حکم جایگاه که داره و کسانی که متصدی انجامش هستن وجود داره، حکم هدر نخواهد بود در هوا. بله خب اینم یک مثال که اینم باید بیشتر جمع. مسئله پنجم، حضرت آیت الله سیستانی در پایگاه فتواشون در رابطه با ولایت فقیه یک نظری میدن که این نظر رو من میخوام بخونم و میبینیم این هم با خواسته با نظر ما، یعنی با همین نظر امام و رهبر تطابق میکنه. در این پایگاه اطلاع رسانه اینجور اومده، پرسش: نظر معظم الله درباره ولایت فقیه چیست؟ صریح، نظر معظم الله درباره ولایت فقیه چیست؟ پاسخ چی میگن؟ ولایت، این عبارت میخونه، ولایت در آنچه به اصطلاح فقها امور حسبیه خوانده میشود، برای هر فقیهی که جامع شرایط باشد، جامع شرایط تقلید باشد، ثابت است. خب این در رابطه با امور حسبیه که در باره ثابت است. اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، این در اینجا هم در شخص فقیه، هم در شرایط به کار بستن این ولایت فقیه، مسائل دیگری هم معتبر دیگه شرح نمیده. مثلا لازمه این فقیه آگاه باشه، مدیر باشه، مدبر باشه، اینها همه این چیزایی که مد نظر هست، ولی دیگه شرحش رو ندادن در اینجا. خب ولذا اما در عین عبارت استفتاء این وارده: از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین، مقبول بودن نزد عامه مؤمنین را هم اینجا میگن که اونها مقبول بودن طبیعی است که سبب میشه که اجرا بشه و متوقف نمونه و حکمی معنا نباشه. خب این هم میتونه هماهنگ باشه به فتوای امام و رهبر. مسئله دیگری که باز میخوام بهش اشاره کنم، البته چندین مسئله دیگه هست، این ششمین مسئله است که میخوام بگم و بیش از این دیگه وقت ما کفاف نمیده که اینه بگیم. ولایت فقیه، مشروعیت و مقبولیت. در اول انقلاب مسئله ولایت فقیه تازه داشت مطرح میشد. خب اون وقت بعضی هم میگفتن همین انقلابیون، همون علمای انقلابی، همون اونایی که مربوط بودن به مسئله، سوال میشد ازشون چی میگفتن؟ بعضی هم میگفتن مشروعیت ولایت فقیه مسلم است و آراء مردم شرط در مقبولیت آن است. اینجوری میگفتن اینا علمای سنتی تر بودن، اینا علمایی بودن خیلی دقیق تر میخواستن مسئله رو مطرح کنن. خب اینی که رهبر انقلاب و امام فرمودن این بود که خب مردم همکاری داشته باشن، به این نتیجه رسیدیم. خب منظور اینها چی بوده؟ منظور اینها چیه؟ چی میشه میتونه منظورشون باشه؟ اینا خیلی دقیق و حرفی در اصل صحبت کردن، در مبانی فقهی رو و حرفی صحبت کردن، اینجور گفتن اما ولایتش مسلمه، اما آراء مردم شرط در مقبولیتشه. یعنی اگر یعنی اگر که ایشون حکمی صادر کنه مردم نپذیرن، اون وقت قابل اجرا نیست. بله، ما اینجا اینجور نوشتیم، ولی متقابلا میتوان گفت که منظور آنان همان سخن رهبر انقلاب و مبنای امام است، بدین معنی که اگر آراء مردم موافق نباشد و بنای مردم حکم ولایت را نپذیرند، بله، و ناصر و یاوری وجود نداشته باشد، ولایت امری بیمورد میشه. بله، این نتیجه حرفشون همینه، با یک نوع دقتکاری که میخواستن بگن که فقیه به هر حال فقیه و جایگاه فقیه را این علمایی که سنتی تر بودن به هیچ وجه بر نمیتابیدن که کسی بگه که شرط درش هست. ولی حقیقتش همینه دیگه، مقبولیتش یعنی عمل که بش بشه این میشه، یعنی اگر تا مورد عمل نباشه ولایت هست اما عمل در کار نیست. خب اگر آرای مردم موافق نباشد و بدنه مردم حکم ولایت را نپذیرند و ناصر و یار و یاوری وجود نداشته باشد، اینا داریم که اشاره به همون فرمایشات امیرالمومنین، ولایت امر بی مورده و جایگاهی نخواهد داشت. و در اصطلاح علم اصول میگن این ولایت موضوع نداره، میگن موضوع نداره. همینجور که ولایت بر سنگ، ولایت بر آجر، ولایت بر درخت، ولایت بر گیاهان معنا داره؟ معنا نداره، چون که اونا زمینه پذیرش نداره. در جایی ولایت معنا پیدا میکنه که زمینه پذیرش باشه، پس ولایت هست اما زمینه پذیرشش نیست. خدمت شما ارشاد که باز هم در این جلسه به همین مقدار بسنده میکنیم، باقی رو میذاریم واسه جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.